تصدیق دادن به جمالت و این معنا رو شما متصدر شد. اگر
و در از عبارتهای اسفارم جلسه قبل هم براتون یه بخشی رو خوندم تو این فضا، اگر اون معنا با همون دقت جا بیفته حضرت آقای جوادی تو این کتاب رحیق این مطلب رو در صفحه 425 جلد 9 توضیح میده. من یه تیکه رو بگم بعد این عبارت رو بخونم. این نگاهی که ما درست کردیم یعنی ماهیت واقعا حالکت و باطنه شد که اگه خاطرتون هست دیگه عبارت های بدایش رو تطبیق کردیم، توضیح دادم حتی با زبان وجوب و امکان، امکان و ماهوی که بره فقط وجوب بمونه معلوم میشه فیض و رفت یادتش هست استقلال از بی میره. اینا رو بحث کردیم تو ذهنم الان دوباره یادم میاد که اینا رو گفتیم.
این جلسه مثلا که در مورد اسارت بود داشت توضیح میدادی که فرمودید حالم
همون رو بخواهد آجه همون رو دارم
من یه چیزی هست واقع داشت یه مثال میزنیم
الان به همون دوباره نمیستم دارم یا فقط میگم اینها رو گفتم مثلا با این بهتون گفتم که حتی این مطلب آیت الله جوادی با زبان وجوب و امکانم میگه که اگر ما بگیم که معلومه یه وجود سیری داره یه امکان ذاتی داره، امکان ذاتی شأن ماهیت، وجوب غیری شأن وجوده. درسته؟ گفتیم و استقلال هم اینجاست، یعنی ما که معلوم مستقل میبینیم بخاطر ماهیت چه که استقلاله. گفتیم حالا اگر تفاصلات وجود کامل از بین رفت معلومه که لا شأن لها الا رفت. نه توضیح داره با بیانات مختلف با هم کار کردیم. اگر کسی این معنا رو درست تعقل کنه این معنا به قول آیت الله جوادی همون توحید قرآنیه که عده زیادی همیشه دنبالش بودن که اثباتش کنن. ادبیات قرآن معلول و علت اضافه مقولی نمیفهمه. ادبیات قرآن هو معکم اینما کنتمه، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. این ادبیات با این نگاه سازگاری داره، با این نگاه سازگاری داره. معلوم اگر نحو استقلالی داشته باشه وقتی بگیم خدا اول است باید یه جهت بهش بدیم، وقتی بگیم آخر است یه جهت دیگه بهش بدیم، چون معلوم مستقله. اما معلوم وقتی رد شد رد جا اشغال نمیکنه دیگه، هو الاول و الاخر. درسته این نگاه که مفصل آیت الله جوادی در تفسیرش بود توضیح میده. این نگاه توحید قرآنی سالهای سال بود که اصلا میخواستن اثباتش کنن. این نگاه توحید قرآنی همون موضوع عرفان نظری هم هست. این نگاه توحید قرآنی همونیه که به اصطلاح دیگه وحدت شخصی هم گاهی بهش اطلاق میشه. به قول بعض از عرفا نظریه تشعون و تجلی، عالم تجلیه، فعل عالم فعل الله، الله نور السماوات، نه الله منفر السماوات، چون سماوات چیزی نیست که اون نور دهنده به اینا باشه.
الله میتونه
حالا این فضایی اگر کسی این میخوام بگم این واژه هاشه. خلاصه این مطلب از جهت عقلانی به تعبیر قشنگ آیت الله جوادی حفظه الله اقامه بوهن برش نشده بود. سالیان سال این مطلب رو استاد معظم حضرت آیت الله جوادی حفظه الله و ابقا در کتاب عین نضاخ هم توضیح میدن. انتهاش، انتهای عین نضاخ، اونجایی که مسئله حکمت متعالیه و اثبات موضوع عرفان نظری با این عنوان میگه. من صوتاشو گوش دادم البته بعدن به اسم تحریر تمهید القواعد چاپ شد سال 82 83 84 اینا. بعدها هم که اصلا شاید بیشتر، شاید 83 اینو موقع چاپ شد یاده، بعدم که تبدیل شد به یه سجلدی عینه نزاخ. تو آخرش اگر نگاه کنید چون صوتای آخره هست. آره اگر باشه خوبه. اون پایانش فصل آخر عرفان حکمت متعالیه و اثبات موضوع عرفانه
نظری، اونجا این مطلب رو میگن که ما موضوع عرفان نظری رو دیدید که تمام براهینی که برای اثبات موضوع عرفان نظری گفته شد، بیان حضرت آیت الله جوادی دارم یادآوری میکنم، تمام براهینی که برای اثبات موضوع عرفان نظری گفته شد، همشون یک نوع خلق‌ها و اشکالاتی درشون بود. بعد مثلا میفهمن غالبا اگه درست تو ذهنم بیاد، آره تو کتاب تحریر تمهید القواعد شروعش هم از صفحه این وریه و میگن که غالبا براهین خلط مفهوم مصداق درشون بوده و میگن مثل فلان برهان. کدوم برهان اقام کنن؟ برهانی که آقا محمد رضای قمشه‌ای برای اثبات وحدت شخصیه وجود یعنی موضوع عرفان نظری اقامه کرده است. آقا محمد رضای قمشه‌ای، آقا محمد رضا استاد آقای شاهبادی و اینها که رئیس سلسله عرفانیات تهران، یعنی تمام این اعلامی که ما میشناسیم از آقای مهدی آشتیانی، از آقای مثلا آقای هاشم گیلانی، آقای حسن کرمانشاهی، آقای شاهبادی، همه این اعلام که استاد شاگرد بودن بین خودشون، آقای استحمد خانسای، همه اینا، اینا همه از اون آقا محمد رضای قمشه‌ای رحمت الله علیه. آقا محمد رضا بله خوشی حجره زندگی میکرد، بله خیلی هم متمرد و ثروتمند بود، لکن در یک وبایی یا طاعونی که در تهران آمد همه اموالش رو صرف مردم کرد و معروف که دیگه هیچی نداشت. بله و یک همون سال هم به یک چیزهای عجیبی دست یا خودشون نقل میکنه، صاحب حواشی بر شرح خصوصه و یک رساله ای هم داره در بحث ختم ولایت که عبارات محی الدین متناقضه در مسئله ختم ولایت. گاهی گفته حضرت عیسی علی نبی و علی علیه الصلاه و السلام، گاهی گفته از حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف روحی و ارواح العالمین به طرف مقدم ارتضا، گاهی گفته است که امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام، اینا رو داره. آقا محمد رضا اهل الله مقامه روی رساله ای داره در بحث ختم ولایت، به نظر من اگه درست بگم زیر فصل شیسی خصوص این تعلیقه رو زدی، تعلیقه مفصلیه، فصل شیزی، فصل منحل عطایا، خیلی فصل عجیب و آره. خلاصه اونجا برهان رو آقای جوادی حفظه الله و ابقان نقل میکنه و بعد این برهان هم خلط مفهوم استاده و میگن ببینید تا الان تمهید هم نوشته شده، الان قبلش مصباح العنص هم نوشته شده، قبلش داوود قیصری، قبلش ملا عبدالرزاق کاشانی، قبلش نمیدونم سعدالدین فراغانی، این بزرگان عرفان بودن، عرفان نظری، مولانا، دیگران، هیچ کدام، صدرالدین و بونوی، خود محیدی نتونستن موضوع عرفان نظری رو اثبات کنن و الی یومنا بک ماده بود تا حکمت متعالی آمد و اول من اقام برهانن علا اثبات موضوع عرفان نظری و این شئ تفقل وحدت شخصیه و این شئ تفقل توحید قرآنی و این شئ تفقل ملا صدر هست. کجا؟ در این اسفار. کجای اسفار؟ علیت، انتهای علیت، همین جلد نو تو این کتاب که صفحه فصل 25ش، فصل 25 ملا صدر از اینجا شروع میکنه، فی تتمت الکلام فی العلت و المعلول و اظهار شیء من الخبایا فی هذا المقام. به اینا میگه فصول عرفانی اسفار که معروف هم است که علامه طباطبایی اینا رو برای همه درس نمیگه، میگن بعضیا میگن نه برای همه، میگفتم مثلا برای حلقه مثلا 12 نفره 20 نفره چقدر مثلا جانم. حالا ببینیم چیه، میگن نهایه از خصوصه، حالا باید بحث کنیم. بعد الان میگم که حالا ما میخوام مثلا یادم هست، به نظرم میاد حضرت آیت الله مؤمن حفظه الله، به نظرم میاد خودم ازشون شنیدم هم که فهمودم من تو این قسمت درس آقای طباطبایی نبودم، یعنی مثلا تو ذهنم اجمالا اینه که صدام نکردن امکان یا یه چیز اینطوری، فهمودم آیت الله مؤمن گفت یه دور اسفار اول درس بده و من هم یک دور اسفار درس دادم به من آقای مؤمن میفهمود که من و اونجا فهمیدم معنای تصرف یعنی چی. چرا آقای طباطبایی من انقدر آخه کندگوام، یعنی تعبیر خودشون اینه، فهمیدم من تند درس نمیدم با شتاب اسفارم، یعنی همه زیاده همشه گفتم. بله میگفتن اون موقع آقای فیاضی پیشم درس میخوند، کفایه و کاسه فقه نا فلسفه، گاهی میومد پیشم سوال میپرسید اینا آقای مؤمن میفرمید. بله و کیف کن و کیف کن اینا رو میگن فصول عرفانی اسفار. حضرت استاد حفظه الله و ابقای چور، این چنین میگن، عبارتش قشنگه. از این فصل به بعد به تتمی به بحث علیت پرداخته میشود و چون فلسفه بر مدار هستی شناسی و اصل علیت سازمان مییابد، یادم میاد الان همین که دارم میخونم خاطرات خودم و موقع که اولین بار با این مواجه شدم یادم میاد، با این بحث فلسفه تکمیل میشود. مباحثی که از این پس مطرح میشود تتمی به برخی از مسائل عرفانی علیت نیست، بلکه تتمیم اصل علیت است. نگید فصول عرفانی اسباب، بگید فلسفه کارش تمام شد. و تعبیر صدر نوتنین درباره این بخش از اسباب است که با مباحث پایانی علت و معلول در پرتو هستی شناسی فلسفه کامل میشود. اگر مسائل این فصل در تتمیم برخی مباحث علیت بود، اضافه این فصل به فصول گذشته از قبیل اضافه دو فصل اخیر از 10 فصل نیست که مثلا درباره مطلب واحد بیان شده و برخی مسائل آن در 8 فصل گذشته و بعضی دیگر در 2 فصل باقی مانده می باشد. لکن با این فصل و لوازم آن، سنخ مسئله علیت و به دنبال آن سنخ مسائل فلسفی دگرگون می شود و آغاز این فصل مانند شروع فصلی نوین از زندگی است. مانند کودک پس از گذراندن سالیانی چند در آغاز بلوغ فراز جدیدی از زندگی و آغاز می شود. صدرالمتعلم در بسیاری از مباحث فلسفی دارای نوآوری است. مثل بعد مسائلش رو میشمارن، مباحث اصالت الوجود، امکان فقری، حرکت جوهری، جسمانی بودن نفس در حدوث، روحانی بودن آن در بقا، از جمله نوآوری‌های صدرالمتعلم در مباحث مختلف فلسفی است. او با دقت‌های فلسفی خود فصل‌های مختلفی از فلسفه را تتمیم و تکمیل می‌کند و نقایص هر فصل را مرتفع می‌گرداند. مفصل می‌فهمد، اما میگن در این فصل، فصل‌های مرتبط با آن، علیت به تشعن و وحدت تشکیکی هستی و وحدت شخصی وجود تبدیل می شود، متبدل می شود و این تحول میمون و مبارک چهره حقیقی مباحث فلسفی را آشکار می کند.
این حرف با حرفی که کنم نما کرده به نظاره زاده که میگم فلسفه تا یه زایی رو می تونه بره بقیهش با عرفانه.
من براتون بعدن یه بار با زبان انتقاد میگم که خوب بفهمید فرقها رو. یه بار با زبان تصالح میگم.
این دو تا عبارت.
آره. به ذهن من حضرت آیت الله جوادی، الان همین عبارتی که الان خوندم توش تسامح بود. نقدش هم میکنم بعدن براتون. اما یه بار به خاطر آموزش بهتر حقو میگم، متشابه بودن اینم براتون توضیح میدم انتقادی که خوب لمسش کنید. بعد از عبارات استادون الاکرم چیزایی میذارم کنار هم که خودتون بدونید به نظر من میاد اون چیزی که من دارم میگم حرف اصلی ایشون، نه این ظاهره این عبارت. مفهوم شد دارم چه عرض میکنم؟ به نظر میاد این قسمت نه بحث خیلی راقی و نو و سخت و عجیبیه، ممکنه قلمها توش مبتلای به متشابه و محکم بشه. مفهوم دارم چه عرض میکنم؟ یعنی به نظرم میاد اون چی که من میفهمم و استاد میخوان بگن، نه اون چی که از ظاهر بعضی از عبارات به دست میاد. اما حالا اگر ظاهر باشه یه انتخاب میشه. آره این طوری میشه بعدن. اما میگم الان با ظاهر عبارات انتقاد وارده، اما آخرش براتون حقو که گفتم که به نظرم صدرا گفته، اما هیچ کس به اندازه آیت مطبعی صریح و محکم نگفتتش. هیچ کس، یعنی تمام عبارت ها یه دست یه دست باشه، حتی یه کلمه یه متشابه توش پیدا نشه، حتی تو عبارات صدرا متشابه هست. اما به تعبیر استاد آیت الله جوادی، ملا صدرا تو این دست، تو این قسمت عبارت که داره اینو اثبات میکنه، طوری حرف میزنه که کلمه میگه دارم اونجا تقیه میکردم، یعنی خودش میگه که اونا متشابهن و اینا. اما تو عبارت استاد نه، حتی تو همین عبارت که الان خوندن تشابه وجود داره. من حملش میکنم، میگه خب قلم استاد نیست، یعنی استاد درس دادن، صوتا پیاده شده، دستکاری شده، تنظیم شده، این اصلا بالاخره اینا چون اینقدر ظریف ماجرا دیگه اینجا فقط به خود قلم میشه احتجاج کرد، میدونید؟ یعنی نقطه یا قله است دیگه، تو صفر مرزی ما ایستادیم الان. این عبارت، حالا بخواستم چی بگم؟ استاد میگن، میگن جناب صدرا، جناب صدرا میگن ملازمون حکیم سبزواری در تعلیقی که زیل عنوان این فصل هست، این فصل را مشتمل بر اجل مسائل این مرحله بلکه همه مراحل کتاب اسفار میداند، به این معنا که هیچ مطلبی در کتاب اسفار، هیچ معنی، حتی جسمات روزرات و بقا، حتی چی به جلالت این مطلب نیست و با این فصل مطالب کتاب نصاب کمال خود را پیدا کرده و با ورود به صحنه عرفان رسالت خود را به پایان رسانده و به انجام خود میرسد. در این فصل همراهی عرفان و برهان و به دنبال آن همخوانی این دو با قرآن و آیات بینه و آشکار آن ظاهر می شود. توحید قرآن به قدر فرمودیم. بعدم خب در مورد صدر حرفای خیلی عجیبی می زنن. اینجا باید خونده بشه قوت عرفانی و شهودی صدر و ریاضت هاش.
یکی از
اساتید
تو شهرستان از خاجه ها صدرا اهل شهود و اینا نبوده. همچین نقلی از حاجه مصطفی
نقل میکرده. نه من به تو سند اصلی میدم، خودم سند مستقیم دارم. این
شما شنیده بودید
مرحوم آیت الله خوشوقت رضوان الله علیه اعتقاد داشت که ملا صدرا فکری بوده. به خودم هم فرمود صریح آقا سید مصطفی خامنه‌ای هم که برای ابوی نقل کردن، نه داماد آیت الله خوشوقت از ایشون نقل کردن، اصلا رفتی به امام نداره. بعد ایشون آیت الله خوشوقت میگفت به نظرم میاد امام همین اعتقاد داشته، آیت الله طبعا همین اعتقاد، ایشون تلقیشون ای بوده محترم ها. اما آیت الله جوادی خیلی از بزرگان، مثلا من یادم از مرحوم آقای پهلوانی هم یک بار سوال کردم خودم این تیکرا، ایشون میگفتن که نه ملا صدر اهل کشف و اینها بوده و قویاً هم متزلع تو این عوالم بوده.
علامه هم
نظرشون نه علامه هم. حالا مثلا آقای حسنزاده حفظه الله و ابقا، آقای جوادی حفظه الله و ابقا، مرحوم آقای پهلوانی رضوان الله تعالی علیه، اینها رو مثلا من شنیدم از این سه بزرگوار. خب دیگه شنیدم، یعنی مثلا آقای جوادی غیر صوت حضوری هم سوال کردم، آقای حسنزاده هم شنیدم، آقای پهلوانی هم، آقای خوشبخت رضوان الله هم، اون هم اون اعتقاد داشت. حالا اینا اعتقادات نقلیاته، اما این ماجراش، نه اینکه حالا چیز دیگری. لکن ابدا اصلا اینا اعتقاد دارن که به این ذره و قله کسی که میخواد تولید کنه نمیرسه، الا که باطن میخواد، خود میخواد حرف تکراری بزنه. این حرف باید بجوشه یه جایی بیاد، تکراری نیست آخه. الان میگم تا قبل از ملا صدرا استاد معظم حضرت آیت الله جوادی اون عین نزاخ هم نقل میکنن که این مطلب را ملا همون آخر میگن تا قبل صدرا ها بقیت بکرا، اصلا خبری نبود، کسی نتونسته بود این مطالب رو برهانی کنه تا صدرا. صدرا با چی برهانی کردی مطلب را؟ صدرا با چی برهانی کردی مطلب را؟ با علیت، با تحقیق علیت.
دارم مبانی حکمت متعالیه میگم، آتر خدا با باشیم. صدرا اون چیزی رو که ابتدای خوندیم با تحقیق علیت، چجوری تحقیق علیت کرد؟ برهان صدرا رو بخواب براتون توضیح بدم. برهان صدرا رو بخواب توضیح بدم. صدرا متعلق رضوان الله علیه به تعبیر استاد ترقیق کرد علیت رو. این تعبیر بود، گفت وحدت تشکیکی به تشعون و تجلی و وحدت شخصی. این این عبارت رو آقای مطهری توی مقاله 14 اصول فلسفه پاورقیش داره. الان اگر بود باز نشونتون میدادم. زید برهان اول که برهان صدیقینه. خب میگم ببین مآخذ ذهنیه آقای مطهری هم اعتقاد داره صدرا قویاً اهل کشف بوده. خب اینها یه دفعه یادم اومد عبارت چم یادم اومد کجا میگه
اینا صدرا مستندی تعریف اینجوری نداره،
صریح داره. خود صدرا میگه که صدرا تو بحث علم باشه
بله، تو بحث جلد چند اینا خب اینجا
دیگه
بله حالا تو جلد 6 صدرا میگه که تو جلد 6 الان همین الان اگر اسفار دارید توی نرم افزاراتون تو جلد 6 اسفار میتونید ببینید ذیل نظریه علم، علم واجه، نظریه معتزله و صوفیه. صدرا این دو تا رو کنار هم میاره، معتزله و صوفیه تعبیر میکنه عرفا، میگه این دو تا کنار هم هست. بعد میگه نظریه عرفا در سخافت، در سخافت کمتر از نظریه معتزله نیست، نظریه عیان ثابته. بعد اینطور میگه، بعد اینطور میگه، میگه که حالا من بحث دارم اونجا، خیلی حرف دارم، الان برسم به علم واجب براتون میگم تو مبانی حکمت متعالی که صدرا چه کرده. یعنی ما به اتفاقات بو علی شیخ اشراق صدرا، حالا اگه وقت شد بقیه هم براتون میارم این وسط کوشتی کجاست، جلال جلال کجاست، بسم الله جلال دوانی، مقاله 14 اصول فلسفه، برهان اول، برهان اول بر اثبات خدا، مثل پاورقی آقای مطهری. قبلش هم یه تمثیل میاره، حتی ذیل تمثیل هم آقای مطهری پاورقی زده اینو گفته.
بعد آقای ملا صدرا آره رحمت الله علیه اونجا میگه که میگه که نظریه صوفیه اینطوره که جانم کتاب چیه؟
مقاله
عین نظر برهان صدرا آیه بوتعالی توضیح میده که مبتنی بر هشت مقدمه است. بله پاورقیش میگه که البته پاورقی غلطه ها، پاورقی با متن نمیسازه، متن چیز دیگه است، پاورقی چیز دیگه است، اما خود پاورقی از جهت نظر آقای مطهری مهمه. الان بعد آقای خدمتتون عرض میکنم ملا صدرا اونجا میگه که نظریه صوفیه در سخافت کمتر از نظریه معتزله نیست، چون نظریه معتزله ابتدا اجتماع نقیزه رو زیر پا گذاشته اونجا. بعد میگه نظریه اینا هم همینه، اشکالش هم میگه. بعد میگه اما لحسن ظننا بهم، بعد توضیح میده که حسن ظنم چیه، میگه که چون من شاهدنا غیر مرته چیزایی رو دیدم که الان تعبیرش این است که چی؟ لا نشک کفیها و نشک کفی فی الشمس فی رابعت النهار. بعد میگه این چه که دیدم، دیدم اینا هم همونه دیدم، میگه لذا باید حرفشون رو تعبیر کنی و وجهنا به مالا مزید علی، ما توجیهش کردیم به یک توجیه خیلی خوب. بعد شروع میکنه توجیهش رو گفتن. این هنر صدراه. یادم هست که اون سالهایی که اهواز بودن یه آقای مستفسری که قبلا مستفسر شده بود و مصری بود و اومده بود خوزستان توی کتابخونه حوزه، گفت که من صدراه رو فیلسوف نمیدونم، فلسفه یعنی بو علی، صدراه عارف، صدراه عارف، لباس فلسفه کرده تنش گولمون زده. ارتکازش این بود، یعنی اینقدر اینا صدراه رو رساله عرفان و حکمت متعالی علامه حسن زاده رو بخونید حتما، مآخذ رو با هم مقایسه کنید، خیلی عجیبه. بالاخره صدرا با این ترقیقه، گفتم این تعبیر ترقیق تشعب جلوه تو عبارت های متحریه هست، تو عبارت علامه حسن زاده نشوند از آی طباطبایی این تعبیر به این شکل شده از خود ملا صدرا. اونجا صدرا اینطور توضیح میده، صدرا میگه آقا معلولیت معلول، معلولیت معلول یا ذاتشه یا عرضی برد و لاسانگه، عرض باشه یا مفارقه یا لاسانگه. عرض مفارق باشه یعنی گاهی میره گاهی هستش، گاهی میره یعنی موقعی که میره معلول، معلول مستقلی خودت در معلول بودنش. عرض لازم هم باشه مثل اونیست، اما عرض لازم خارج از ذات و ذاتش بی‌نیازه. اونجا که ذاتیشه یا جزء ذاتشه یا تمام ذاتشه، یه جزء ذاتش باشه جزء دیگهش بی نیازه، خلق در معلولیته. اگه تمام ذاتش باشه یعنی تمام ذاتش فقره، تمام ذاتش نیازه، یعنی غیر مستقل. بی برهان ملسن همینجای کلام خوده. بعد استاد مفصل توضیح میده همین صفحات بعدی که الان اینجا خونده، بعد اینکه این مقدمه تمام میشه شروع میکنه این بیان رو توضیح دادن.
زیر تفسیر سوره اسراء ایشون دارن متوجه آیه بودن،
با آیه بودن رو توضیح میدن. باز این بیان ملا صدرا خدمت شما عارضم. حالا من چون دیگه سریعتر میخوایم بریم میشه اینجا رو کامل. آقای مطهری هم همین بیان صدرا رو با یه بیان دیگه ای روانتر هم تو شرح مختصر منظومه دهنده و گیرنده و اینا توضیح میده، هم تو همون مقاله 14 پاورقی برهان اول که به اسم برهان صدیقین صدرایی توضیحش میده میگه. خب حالا عنایت کنید عرض کنم خدمت شما،
نتیجه تشکیک دیگه.
بله 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 نتیجه تشکیک. بذار به تشکیک برسم یادش میکنیم. پس این بیان ملا صدراست، این اولین برهان بود بر عدم استقلال. دقت کنید، اما این برهان با استفاده از چه حد وسطی کار کرد؟
معلولیت،
تحقیق علیت و معلولیت. درست شد؟ حد وسط علیت و معلولیت اونم تازه علیت و معلولیت ماهوی داره، معلول رو با مفاهیم ماهوی کلیات خمس تحلیل میکنه. یعنی این ابزار ابزار مشائی هست، این زبان زبان مشائیه. یعنی قبل از این بیان ما معلول رو داریم مستقل میبینیم، رابطه علیت و اضافی معمولی داریم میبینیم بین علت و معلول. لذا گفتم بیان آقای مطهری بیان قشنگتریه، چون آقای مطهری این بیان یه پله ترقی میده، یه مقداری از این مفاهیم ماهویشو کم میکنه، اما باز حد وسط علیت. حالا علیت بریم تو فضای خودمون. غیر از این که استفاده این برهان استفاده ماهویه، غیر از این معنا، علیت جز لوازم موضوعه، یعنی محموله، دست نذاشته رو خود موضوع، موضوع رو تحقیق کنه، رفته از لوازم. یادتون رو گفتم دو جور برهان داریم جلسات قبل، افتاده های جیان افتیه دارم میگن، این داره از علیت از محمولات استفاده میکنه، نه تمرکز رو خود موضوع. پس اولا مفاهیمش دست چندن ماهویت، ثانیا از محموله، به مراتبی متأخره، دقت کردید؟ و بعد از ملا صدرا انگار این ماجرا پیش آمد که انگار ما تنها راهمون برای رسیدن به این ماجرا از معلولیته. بعدا خود ملا صدرا اوورد، آقای جوادی مخصوصا اوورد از وجوب و امکان هم همین کاره کرد، ملا صدرا هم نسبت به امکان فقری از محمولات مختلف میشه یه بار که را باز شد توسط علیت، حالا میشه با مفاهیم دیگه هم مثل وجوب و امکان دوباره به همین مقصد و مقصود رسید. این تا اینجا تمام. آقای طباطبایی با اصالت الوجود کاری که کرد، چرا من گفتم بدای تولید تو سیستم صدراه، آقای طباطبایی اومد با همین کاری که شما انجام دادید با محمول، حالا من با موضوع براتون انجامش میدم. نتیجه بریم با همین سه این سیر ماهیت رو عبید میبره، چون استقلال از معلول میگیره، استقلال مال ماهیت، همین که استقلال رفت یعنی ماهیت هم رفت. این سیر خوبیش اینه که ماهیت رو پوچ کرده، بازم لمتشم و لمتشم راحت الوجود اصلا، اما نه با حد وسط اصالت الوجود، با حد وسط علیت، با استقلال از مفاهیم ماهوی اومد رسوندمون به انکار ماهیت، اما ماهیت پوچ کرده تو خارج. خوبیش چیه؟ خوبی این استقلال چیه؟ خوبیش وجه قوتش. این میتونه جواب آقای فیاضی اینا هم باشه، جواب بقیه اونایی هم که میگن بران اسارت الوجود آخر ماهیت نکش تو خارج، به تبعش کرد بابا، کش یه چی نیست تو خارج. این از این جنبش خوبه، آدم شیرفهم میکنه که دیگه ماهیت خبری ازش نیست. اما خب گفتم وجوه منقصه شد. آقای طباطبایی گفت این تازه ما رو به اسارت الوجود میرسونه، من رو خود موضوع دست میذارم ماهیت پوچ میکنم براتون، ماهیت رو خود موضوع دست میذارم پوچش میکنم. با کدوم برم بیان جلسه قبل که حتی داخل ذاتم نمیره، ای داشت میگفت فقر داخل ذات نمیره، او میگفت وجود داخل ذات ماهیت نمیره، تحقق داخل ذات ماهیت نمیره، به الا انقلاب در ذات پیش میاد. پا او برهان موضوعیه، اینا محمولیه، او برهان دیگه با استفاده از مفاهیم ماهوی مثل جنس و فصل و کلی و جزئی و اینا نمیره جلو، مستقیما داره با مفاهیم وجودی تحقق با اینا کار میکنه. مفهوم آقا تفاوت‌ها رو؟ خب
این معلولیت رو کجا ببینیم؟
همین جایی که الان آدرس دادم، همین صفاتی که داشتم میخوندم، رحیق 445 450 تا برید جلو، جلد 9 رحیق، جلد 9 رحیق. خب عرض به محضر با سعادت شما،
این معنی موضوعش هم میدید الان، این الان موضوع بود
ادبیات جلسات قبلمونه، موضوع یعنی خود موجود، محمول محمولات فلسفی، احکام تقسیمی، علیت، وجود، ذهنی خارجی، مجرد، مادی. ما الان از علیت اومدیم، ما
ماهیت رو انکار کردیم. اما اون مستقیم میگه سر خود موضوع، میگه موضوع وجوده یا ماهیت؟ وجوده نه ماهیت، کار دیگه به معمول. خب اینم تا اینجا تمام شد. کنم جالبتر شد باز مطلب، این مقداری شیرین‌تر میشه با این نگاه ها. خب حالا خدمت شما عارضم، با این نگاه که ماهیت از خارج رخت بربست کامل، من فعلا این بحثم ادامه داره ها، یعنی دو سه تا پله دیگه داره تا برسیم برهان صدیقین آیتوات زبانی که بگیم آیتوات ببینیم حکمت متعالی آیتوات بایی جاش کجاست. اما حالا من اونو نمیگم دیگه، اون دو سه پله بعدشو بعدن میگم، بذار با همین مدرسه یه بار بریم آماده بشیم بعد بریم با اون مدرسه. همین نگاه، با همین نگاه ما باید ببینیم کسرت رو چجور میخوایم توضیح بدیم. در نگاه اولی کسرت از احکام ماهیته، میگیم هازا انسان، هازا فرس، هازا قرد. وقتی ماهیت انکار میشه این کسرت هم میره. وجود اثرش بساطته. وقتی تو فقط وجود تو خارج داری، بساطت فقط تو خارج داری دیگه، ماهیت هم نداری، عنصر دوی هم وجود نداره. و چه کار باید بکنی؟ توضیحش چجور میشه؟ خب اینجا برگردید بچه ها، اگر نظام فلسفی نتونه بدیهیاتون رو توضیح بده عقیمه ها. اون گفتم باید بکنه کل منظومه رو توضیح بده. اگه نظام فلسفی کسرت نمیتونه توضیح بده پس به درد. خب اینجا مشکل ما توضیح کسرت. توضیح کسرت یه بار با جهت هستی شناسانش میخوایم برخورد کنیم، یه بار میخوایم واقعا دیگه بفهمیم این علوم ما چی هست، یعنی جنبه معرفت شناختیش هم بفهمیم، با جنبه هستی شناسان توضیح کسرت باز یکم آسونه. یعنی چی؟ خود حضرت آیت الله جوادی این کتاب جلد دهش که میرسه زیل این فصل 27، زیل فصل 27 که میرسه توضیح میده همین جنبه، همین صفحات اول جلد ده، وقتی میخواد توضیح بده کسرت رو تو این نگاه، خلاصه چیزی که توضیح میده با اصطلاحات این میشه آقا ما همون ادبیات وجوب و امکان، ما تا دیروز فکر میکردیم که این معلول، این معلولی که میبینیم، این موجود خارجی، این یه ماهیت داره، یه حیث ایجاب غیری، درست شد؟ الانی که برهان اصالت الوجود آمد به این شکل، نه برهان وحدت شخصی اومد به زبون ملا صدر را به زبون ما اصالت الوجود آمد، حیث ماهیت و امکانش از رفت، از دست رفت، اما خودش که امکان نشد. این یه جنبه ایجاب غیری داشت که حیث ربطش میکن، یه جنبه امکان ماهوی داشت که حیث استقلالش بود. برهان ما که ایجاب غیری شعبه این نبرده، استقلال شعبه این برده، پس برهان ما اینو معدوم نکرده، غیر مستقل کرده. افتاد؟ این مطلب به این روانی که گفتم تو اسفار به این شکل نیمده، یعنی باید بگردید تا یه عبارت پیدا کنید. اما تو کتاب تبیین براهین اثبات وجود خدا رابط و مستقل ببینید آیت الله جمعه، درست شد؟ آقا حل شد این زبونی که گفتم؟ خب این زبونش جنبه هستی شناسانه شد، از جنبه هستی شناسانه کفایت میکنه. یعنی بهش میگیم که آقا بزرگوار تو خود اینه قبول داشتی تا قبل برهان اساطیر وجود؟ میگه آره. میگه خب برهان اساطیر وجود اومد که بدیهی ازت نگرفته، داره استقلالش رو ازت میگیره. این بیان بیان بدی نیست، بیان خوبیه. اما ببینید نگید بده، اما بگید لا یقت و سآل، سآل ما تمام
میشه.
یعنی لقا الان ان یکون یا خب اون چی که بدیه من بوده که سطح معاوی بوده، چون من اینه میدیدم خب تو داری اینه پوش میکنی، پس تو بدیهی من کامل انکار کردی، اصلا من دیگه تو بدیهی من شک کردم، برو اثباتش کن دوباره. اگه کسی اینو بود چی بهش میگی؟ این ته دل نوشته ها، یعنی ما اولا به دل خودمون نگاه کنیم اینه، یه دیگه هی بداریم یه چایی بخوریم ادامه بدیم.